بسم الله الرحمن الرحیم.
واکنش‌های آنی گاهی مجبور است، اگر درست باشه منظوری باشه، و گاهی همین آسیب رو می‌رسونه. درسته، یعنی گاهی ممکنه من وقتی یه خبر رو مطلع شدم قضاوتم نمیخوام بکنم، ولی بالاخره باید یه واکنشی نشون بدم. واکنش‌ها رو باید با تدبیر بریم. بعضی از ماها مهارت‌های واکنشمون پایینه، اینجور آدم ها باید بیشتر زمان بگیرند و به تأخیر بندازن واکنششون رو. بعضی ها نه، واکنششون ماهرانه است، خب اینا در بیشتر موارد میتوانند واکنششون رو سریعتر انجام بدن. ولی خوبه که در بعضی از موارد خصوصا ما زمان بگیرم. من باید فکر کنم، نمیتونم، باید فکر کنم، باید بپرسم، اشکال نداره که. این اتفاقا مادر رو در جایگاه یک مادر منطقی و آرام قرار. در واقع شبکه حمایتی عاطفی زمینه ساز ایجاد امنیته. یه بار دیگه میگم اونا که خواستم بنویسن، شبکه حمایتی عاطفی زمینه ساز ایجاد احساس امنیته. راجع به شبکه حمایتی و اون احساس امنیتی خود توضیح دادم، ولی باز بخوام یه چیزی رو تکمیل کنم که متناسب با ایام پیش روتون باشه و شما بتوانید این رو بست بدید، در واقع کار بردی ترش کنید. اینه که شما باید در ایام تعطیلات و فرصتهایی که دارید سعی کنید به نحوی ارتباطات خانوادگیتون رو طراحی کنید که پایان تعطیلات بچه ها احساس کنن وای ما چقدر حمایت کننده، چقدر رفیق، چقدر ارتباطهای فامیلی خوب داریم. بعضی از مادران یا پدران هستن به خاطر یک اشتباه یا مشکلی که در خانوادهشون هست قطع کردن ارتباط رو، یعنی بچه ها خانواده پدری ندارن، بچه ها خانواده مادری ندارن، پدر خودش تنها میره به برادر خواهرش سر میزنه، مادر خودش نمیره بچه هاش هم نمیبره. در ضمیر مادر گاهی اوقات احساس میکنه خب من دارم انتقام میگیرم، گاهی اوقات احساس میکنه خب من نمیخوام بچه هام برن اونجوری شن، و خیلی بهانه های دیگه. من نمیگم اگر بچه شما یه جایی میرفت که یک آسیب جدی روحی اخلاقی بهش میرسید بگیم خب حالا چون داییشه یا چون خالشه یا چون عموشه بره، هیچ وقت این رو نمیگم. ولی من میگم یادمون باشه که ما وقتی یه طرف خانواده رو حذف میکنیم، بعد خودمونم فقط یه دونه خواهر داریم اونم تو زابل زندگی میکنه، این بچه این احساس امنیت و ارتباط عاطفیشو بعد از کجا پیدا کنه؟ این احساس عاطفه خوب چجوری باید شکل بگیره؟ توی این قهر و دعواها که شکل نمیگیره که. و خصوصا زمانی که بحران یا مشکلی برای فرزند ما پیش میاد و احیانا گاهی اوقات ما کسی هستیم که نمیتونیم کمکش کنیم، خدای ناکرده ما بستری باشیم، اون زمانه که این شبکه حمایتی و عاطفی نمیگذاره که این بچه به هم بریزه. شبکه حمایتی و عاطفی که فقط برای بحثای مالی نیست، ولی واقعا بچه من در شرایط مالی سخت هم اگر باشه بالاخره باید از کجا بره کسب حل مشکل کنه، قرضی بگیره، کاری، بالاخره دو تا ضامن که بخواد. بعد ما یه احساس گاهی بعضی از مادران یا پدران یه احساس مسئولیت زیاده از حدی میکنن و میگه خودم بچه هم بزرگ میکنم، خودم زیر پلو بارم میگیرم. این خودم ها ستونا رو به هم میریزه، منم ها تکبر ها به هم میریزه. الان فرصتی داریم برای اینکه شما بکوشید شبکه های حمایتی بچه هاتون رو تقویت کنید. برید بیاید بگذرید از بعضی از داستان ها، نه به خاطر خودتون، نه به خاطر بچه تون، بذارید این شبکه ها تقویت بشه. و اگر همسران شما آدم هایی هستند که سختند و به خاطر کوچکترین خلاصه عدسه اضافهی که با جنابشون کرده مثلا یهو یه مجموعه ارتباط ها رو تکنسل کردن، خب باید روی کار کنید. اینا با توصیه درست نمیشه ها، چون تا الان 313 مرتبه گفتید جواب نداده، بعد گاهی تغییر داد. ولی الان یک فرصت بسیار مطلوبیه. دختر من باید از الان با دختر خاله، دختر عمه، دختر دایی، خاله عمه، فامیلا، ارتباطهای خوب طراحی شده، ارتباطهای حمایتی. چند وقت پیش یه نفری میگه خانمی میگفتن که آره ما عیادت فلان شخص نمیریم. گفتم خب مثلا دنبال همین بهانه ها بودیم که بریم. گفتم خب اون فامیلاشو که مریضه ما عیادتشو نمیریم. گفت چی نمیریم؟ گفتم برای اینکه در اون یکی مجلسی که اومده بودن این جمله رو دمدر گفتن رفتن. حالا اصلا معلومی خود مریض یادش باشه ها، ولی اون جمله رو گفته ما عیادتش نمیریم. وقتی عیادتش نمیریم سردی میاره، ارتباطات خراب میشه. بعد فردا دختر من نیاز داره که دیگران بیان و حمایتش کنن، هیچکی نمیان. میگن حتما دوست ندارن ما رو ببینن که نیومدن. اون حرفشون هم البته مثل حرف ماست دیگه، جفت یکی. تحلیلامون مثل همه، همسرت همه. این شبکه حمایتی رو الان فرصت خوبیست احیا کنید، گرم کنید این ارتباطات رو. نمیشه هر سال فقط با خاله اینا رفت شمال، که بالاخره 5 سال آدم میره، سال ششم یهو میبینی نمیشه باهاش رفت و بعدش چیکار کنیم؟ میشینیم ستاره ها رو بشماریم. حالا 2 سال رفته، یه سالم با دایش بریم، یه سالم با عمش بریم، یه سالم با خالش بریم، یه سالم تنها بریم رفیق پیدا کنی، یه بارم با دوستای خانوادگیتون برید، یه بارم اگه دیدین با هم دیگه خانواده هاتون جوره. حالا البته اینجاها یه خود سخته ها، ولی میشه دیدین دختر بقل لستیش هم کلاسیش جوره، خانوادهشون به شما میخورن تو جلسات با همین پدراشون تنظیم هم. یه دوباره هم اینجوری برید. شبکه های حمایتی اینجوری هم خیلی خوبه. دختر شما تو مدرسه وقتی با اون یکی دختر دعواش میشه یا وقتی معلم یه چیزی بهش میگه بهش برمیخوره، دیگه تا بعد از اون زنگ تفریح با این راه میده، چون شبکه حمایتیش برقرار شده. انتقال احساس و ابراز واکنش آنی. اگر شما بتوانید احساسات خودتان را شناسایی کنید، توانایی شما در تشخیص احساسات دیگران افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما باید بتونید احساس خودتون را از این واکنش، یا بهتر بگیم کنش مخاطبتون، دخترتون، پسرتون پیدا کنید و این رو به خوبی بیان کنید. این به خوبی بیان کنیدش این مهمه، این هنر تو این به خوبی بیان کردن و منتقل کردن. بذاری یه سرعت بگیریم این روی جایی رسیم. ببینید شدت گفتار ما باید متناسب با موقعیت باشه. این عکسه نمیدونم چقدر روشن برای شما دیده میشه. مثلا این بنده خدا در یه وضعیت خیلی بحرانیه، داره اشاره میکنه که مثلا تو دستم تیغ رفته. گاهی اوقات ما عکس این عمل میکنیم، موقعیت در حد تیغ رفتن به دسته، ما فاجعه سازی میکنیم. فاجعه سازی کردن یکی از انحرافات شناختی است. یعنی من الان واقعا چیزی نشده، این داره تعریف میکنه که خانومم به دوستم اینو گفته، حالا داره گریه میکنه. من خودم گاهی اوقات اینو زیادی همش میزنم، گاهی شدیدش میکنم، گاهی یهو موضع تندی میگیرم. یکی از وجوه مهم انتقال احساسات قدرت شناسایی و کنترلشه. این به این معناست که ما همیشه هم نباید احساسی که از ما صادر میشود رو منتقل کنیم. گاهی باید کنترل بشه. گاهی اوقات دیدیم مثلا دختر شما داره صحبت میکنه، بعدی هم که مثلا ما چرا رنگتون عوض شد. پس بعضی از انتقال احساسهای من از طریق رنگ پوستم منتقل میشه. بعضی که عادت دارن پاشون رو تکون بدن دائم. گاهی اوقات این تکان دادن پا نشان دهنده یک استرابه. گاهی میتونه عادت باشه که اون عادت هم بالاخره به استراب میشه ربطش داد. بعد شما نگاه کنید نشستین دارین تعریف میکنید و طرف مقابل کم کم داره پشت کن میخوره. بعضی از حالتها کنترلش سخت‌تره، چون من زبانم میتونم کنترل کنم ولی گاهی واکنش های بدنیم رو نمیتونم راحت کنترل کنم. شاید ما توجهمون کمه ولی داشتن یک احساس سریع و روشن و به موقع خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه به تسهیل روابط. ببینید قاعده ما اینه که آدم باید ملایم باشه، انتقال احساس باید تسهیل کننده باشه. بعضی هستن میگن ما روکیم دیگه، افتخار نیست، روک بودن همیشه خوب نیست، قاطع بودن خوبه، شجاعت خوبه، روک بودن همیشه خوب نیست. گاهی قاطی میکنیم، ما قاطع بودن را خراب میکنیم، آدم قاطعی نمیشویم چون فکر میکنیم روک بودن بده. اینا رو باید تمیز داد از هم دیگه. بچه های ما باید بدونن که ما قاطعیم، یعنی اگه واقعا یه جایی باید بشینه و این تکلیفش رو کامل کنه و غلطاش رو درست کنه باید بشینه این کار رو بکنه، و اگر این قاطع بودن به موقع بروز پیدا بکنه خودش خاطره میشه. یه بار دختر من به عنوان خاطره برای معلمشون تعریف کرده بود در سن دوم دبستان که دیشب بابا جان من نذاشت من تا 11 اونیم بخوابم و واقعا هم نذاشتم بخوابه. گفتم ببین این تکلیف ها برخطه، اینا باید درست شه. ولی یه بار در کل سال دوم دبستان بود و پدر هم از اون لجبازی نشسته بود بالا سر دخترش. ما قرارمون با همین بوده، برنامه بعد از ظهر شما اینجوری اجرا نکردی، این تبعات عدم اجرای اون بوده، این باید درست شه بری بخوابی. تا آخرین لحظه مهربانیم، داد نداریم، عقل نداریم، ولی قاطع بودن رو باید ببینه، حس کنه. مادر همیشه پرخاش بخواد بکنه، پرخاشگر باشه، همیشه بخواد رکس و نه، قاطع بودن رو باید گاهی نشون داد، بالاخره باید تنظیم کنه بچه خودشون، ولی در حد سنش، موقعیتش، موضوع کار. ولی ما میگیم ببینید باید روون سخن گفت، سخنان تیز را باید تمرین کنیم، از زندگیمون حذف کنیم. شما شاید تجربه کرده باشید، اونایی که خودتون میدونید بهتر از هر کس دیگه که یه خورده گاهی زبانتون تیزه، بعدش من میگه من چی گفتم؟ واقعا خیلی جاری شما نمیتونه دقیقا بگه شما چی گفتی، ولی میفهمه که یه جایی یه جوری دستش برید وقتی شما حرف زدید، اون تیزیه کار خودشو میکنه. ولی حالا دقیقا به شما میگه شما این واژه رو با این منظور رو کار بوده، شما وقتی اون واژه رو گفتی نگاهت موثر بوده، لحنت موثر بوده، جایی که گفتی موثر بوده، حتی اگه بخوام بگیم مدل ایستادنت موثر بوده، این کار خودشو کرده. ملایم باید سخن گفت. تو انتقال احساس هم همینه، و همونجور که عرض کردیم باید به شکل حرکات بدنیمون هم توجه کنیم. نکته مهم دیگه در ذیل این بحث اینه که در موقع ابراز احساستون تو تعارفات نیفتیم. یعنی اگر لازمه که شما الان بگید من از این اتفاق ناراحتم، یا اگه لازمه که الان بگید مثلا دخترم واقعا من ذهنم از پریروز که شما این جمله رو گفتیم به هم ریخته، دیگه اینجا حالا تعارف کنیم عزیزم چقدر من شما رو نه دیگه، این رو باید بگی، بگو دیگه. درسته اگر درون ذهن شما رو بکاوت جمله حقیقی شما اینه که دختر جان واقعا نظام ذهنی من رو به هم ریختی و شدتی درش باشه، ولی حالا من میخوام چون اینو ملایم کنم، یه خورده دخترم واقعا یه خورده ذهنم آشفته شده، حالا یه خورده به من فرصت بده، ولی واقعا این موضوع موضوع مهمی بود، حالا خودتون در چه حالی هستید؟ حال شکر ملایم منتقل بکنم و بگم تعارف نکنیم. تماس چشمی و جست بدنی در انتقال احساس مهمه. مثلا من در خواندن دعایی که در ابتدای جلسه داشتیم، آیات مبارکات رو می‌خواستیم بخونیم، شمرده خوانی را استفاده کردم به دو جهت. یک جهت این که شما ممکنه بعضی قرآن نداشته باشید، چشمتون مثلا تابلو رو سخت ببینه، خب با من می‌خونید. وجه دوم چیه؟ من از این مدل خواندن استفاده کردم برای انتقال احساس درونی به شما. تون صدام رو استفاده کردم، جست ظاهری، حالا چون بالای تلیبون نیستم شاید خیلی مشخص نباشه، ولی سعی کردم اون آرامشی که باید در این قرائت قرآن داشته باشم رو به شما منتقل کنم. اینا همه تلاشه دیگه. و اگر شما این حس رو دریافت بکنید واکنش نشون میدید. بعضیا توجه معنوی پیدا کردن، بعضیا اشکشون جاری شد، بعضیا حالت دعا پیدا کردن. این یعنی ما توانستیم در اون قسمت ابتدایی یک تبادل مشترکی داشته باشیم، انتقال احساس من و انتقال احساس شما. این روابط رو تسهیل میکنه. نگاه چشمی من در زمانی که بچه‌ام به هم ریخته، گاهی اوقات شاید مثال یه بارم زده باشم، مثلا میگیم حتما تو چشای من نگاه کن، انگار میخوام توبیخش کنم، این روش غلطیه. ولی وقتی دختر من داره برای من تعریف میکنه، من با لبخند نگاهش میکنم، اگر یه خود خنده‌دار بود، یه خود حالت خندم به خودم میگیرم، اگه خود غمگین بود یه خود حالت نگاهم هم غمگینانه میشود. تبادل، انتقال احساس، در واقع تسهیل میشه. من میشم بهترین دوست دخترم، من میشم بهترین مشاور و مراجع دخترم. این کار بسیار مهمی. خودتون بخون. این جمله رو یه نفر توضیح بده، اینه که الان داری میخونی منظورش چیه؟ یعنی دقیقا چی کار کنیم؟ این جمله منظور چیه؟ منتظر منی؟ من منتظر شما. از مهارت چی استفاده میکنم؟ خب بگین چه برداشتی دارین از این من؟ در واقع در مثالی که شما گفتید سوگیری این می شود که من نسبت به این مثلا مسافرت، این مراوده، یه نگرانی دارم به خاطر اینکه خودم در سفری که در زمان دانش آموزی و مدرسه رفتم یزد برام یه اتفاق افتاد. در واقع من یه سوگیری منفی نسبت به این سفر دارم. اما مشورت و صحبتی که او داره میکنه واقعا نیاز به این نگاه مضطرب نداره. پس من میتونم بدون اینکه، البته من معتقدم خوبه که نگیم اون احساس منفی رو منتقل نکنیم، شرایط رو فراهم کنیم، بگیم حالا من چون یه خاطراتی راجع به یزد دارم یا فکر میکنم توی این موضوع مثلا عموینا چون دو سه بار بیشتر از ما رفتن بهتر باشه برای مشورت کردن، ارجاعش بدم. بعضی از مادران هستن، انشالله در جمع ما نیستن، بعضی از مادران هستن تجربه شیرینی از ازدواجشون با خودشون ندارن، کاری میکنن که دخترانشون در آستانه ازدواج با یه کوهی از اضطراب و بدبینی وارد زندگی بخوان بشن. خب این مادر مشاهده خوبی در حال ازدواج دختر نیست. بگذاریم از اینکه این مادر اشتباه کرده، سالها بعضی از تلخی‌های ازدواج رو برای دخترش گفته، حالا گفته دیگه چیکار، ولی مشاور خوبی واقعا نیست. بعضی از پدران هستند از دست همسرشون کلافن، ولی دیدگاهی که به پسرشون میدهند این است که مثلا خانوما همشون اینجوری هستند. بعضی تعابیرم حتی دیگه روتین شده، مثلا دیگه همه میگن اینا راجب مردم میگن، اونا راجب زمان میگن. اینا مشاوران خوبی نیستن. مشاور خوب مشاوری است که در موضوعی که داره باهاش گفتگو میشه بدون سوگیری وارد بشه، و این خودداری میخواد، این ربط به اطلاعات من نداره. فرض کنید شما دارید با من گفتگو میکنید، من تمام خانواده همسر شما رو میشناسم، این اطلاعات اگر مدیریت بشود میشود هیچ نقشی نداشته باشه در مشورت. یعنی صرف این که شما در اون مثال یه سفر یزد رفته باشید یا یک ازدواج تلخی یا سختی داشته باشید یا تجربه خوبی از داشتن 5 تا خواهر شوهر نداشته باشید، این اطلاعات به این معنا نیست که حتما با شما دیگه نمیشه مشورت کرد. نه، این مادر تجربه خوبی از 5 تا خواهر شوهر نداره، ولی خواستگار دخترش که خیلی هم خواستگار خوبیه 6 تا خواهر داره. من مشاور خوبی میتونم باشم، میتونم بهش نقطه های مثبتش رو بگم، جاهایی که باید مراقبت بکنه رو بگم، ولی اگر فکر میکنم سوگیری دارم باید بگم ببخشید. من توی این زمینه فکر میکنم در موقعیت فعلی گزینه مناسبی نباشم، لازمم نیست من بگم خب حالا بشین من بگم چرا مشاور خوبی نیستم، برای اینکه خواهر شوهر این بلاها رو سر آدم میاره. خب من منتقل کردم که همه رو نباید این فضاهای منفی را منتقل کرد. مهارت همین فضاها خودش خیلی مهمه. یه خود جمله سخته، دقیق بخونم این چی متوجه میشه. ساده است ولی عبارت یه خود دشمن. چی فهمیده نداشت؟ بفهم یعنی در واقع احساس اون بخشی است که گاهی کشف نمیشه، گاهی گفتار توجه میشه. ماها معمولا جذب کسانی میشویم که هم گفتار مطلوبی دارند هم احساس خوبی منتقل میکنند. مهم نیست این احساس چجوری منتقل میشه. شوهر من گاهی اوقات خیلی خوب قربون صدقه میره، ولی من به این قولی جذب نمیشم به این گفتارش. حالا جذب خودش که شدم سال هاست، ولی جذب این گفتارش نمیشم. ولی نگاه میکنید ببینید بعضی از همسران هستن خیلی زبوندار نیستن، ولی همسرانشون شیفتشون، این کلامشو شاید خوب استفاده نکرده ولی توانسته هم احساسی خوبی داشته باشه. وقتی به ارتباط مستقیم متقابل میپردازیم باید از پاسخ‌هامون در زمان حال استفاده کنیم. یعنی اگر میخوام ارتباط روان باشه، رفت و برگشت داشته باشه، باید راجع به الانمون صحبت کنیم، نه راجع به گذشتمون، نه راجع به آیندمون. تجربه من میگه این یکی از کارهای سخته، نمیدونم هم چرا، یعنی هنوز وقتی نذاشتم براش که کشف کنم. یعنی مثلا به سرعت از زمان حال خارج میشیم، یا راجع به آینده صحبت میکنم یا راجع به گذشته. احساس اکنونم رو خوب نمیتونم بیان کنم، نمیدونم چرا. یعنی تجربه میگوید پدران و مادران این گونند، بچه ها حالا این گونه باشن میگه خب تمرین نکردن، تجربه شون کمه. این سرعت انتقاله برای من سواله که چرا ما وقتی میخوایم از الانمون صحبت کنیم یهو یه فلاشبکی میزنیم، بعد 10 دقیقه من یهو احساس میکنم طرف داره راجع به مثلا دوران نامزدی خودش صحبت میکنه. بابا الان من داشتم راجع به مثلا روز مدرسه‌ام صحبت میکنم، چجوری مادری رو رفت اون زمان. بله؟ عدم تسلط بر کنترل احساسات، یعنی یه شبکه افکاری ما داریم. من گاهی اوقات مثال میزنم تو بحث شناخت درمانی، جایی که خود بحثمون حالا تخصصی تر باشه، میگم یه های انگار یه پرونده ای رو که شما در میارید تمام پرونده نگرانی هاست. چون الان راجع به مدرسه و درسش نگرانم، تمام پرونده نگرانی ها رو رو میکنم، شروع میکنم هر پشت سر هم گفتم. چه مزیتی داره وقتی من احساسم رو خوب بیان میکنم؟ احتمالا مخاطب من بازتر و سریعتر میشه. وقتی من به شوهرم میگم من واقعا فکر میکنم مشکلات الان تو و این ماه تو دارم درک میکنم، فکر میکنم با همه علاقهی که به تو دارم این احساس درک من بیشترم شده، انگار یه مسیر رو براش باز بکنم که بگه، که مثلا بگه آره من یه خانم مثلا من حالا این تیکرم برات نگفته بودم ولی اینجوری هم شده، بازش میکنم، تسهیلش میکنم. بعد دوباره من میخوام این داستان تقویت بشه. اگر حالا دیگه وقتی این داستان رو گفت دیگه حالا او گریه نمیکنم، من که خانمم برخواه باید یه خود عشقم تو چشم جمع بشه، این خودش یه نوع انتقال احساس منه، دوباره زمینه رو فراهم میکنه. آخرش هم ممکنه اینجوری تموم بشه که او بگه که من خیلی خوشحالم که تو منو درک میکنی، این اصلا تازه زندگی گل افتاده، یه مشکل پیش آمده ولی ما ازش بهره برداری گلخونه ای کردیم. او هم از این و منم آخرش متقابلا میگم منم به تو افتخار میکنم به خاطر اینکه با وجود این سختی هایی که تو این 6 ماه داشتی اینقدر تحمل کردی، رفتارات خیلی خوب بوده، یعنی ما اصلا نفهمیدیم این مشکلی که تو میگی. خیلی گلخون است دیگه. این انتقال احساسات میدونی چقدر میتونه کمک کنه. چجوری ممکنه ما با ابراز واکنش آنی مخاطبمون رو در موضع سخت قرار بدیم؟ چجوری موضع سخت را تعریف میکنه؟ اینجا گفته موضع سخت مثلا در عمل میشه عقب نشینی کردن یا پاسخ تند دادن، یعنی روابطی خورده یه هو با تنش میشه. میگه چجوری ممکنه، یعنی پیش بینی کنیم و پیشگیری کنیم. میشود بعضی در واقع واکنش ها رو گفت اگر اینا کنترل نشه مخاطب را به دست انداز میندازه، یا عدم رعایت اون سهلگویه، روانگویه، تیز نگفتنه. حالا احساس دارم، آقا احساس هم بگم تیز میگم. مثلا اگه این جمله من رو شما بخواید روان بکنید چجوری میگید؟ مثلا من میگم که بابا تو دیگه شورشو در آوردی، خب یه خود تیزه، اینو بخوام یه خود رمان بگیم چجوری بگیم؟ کلمه زیاده لفی هم یه ذره قلوغا نمیتور، اونم شبیه هم یه خود آه شاید حالا اینجوری هم که میگی نباشه، یه خورده با لحن لطیف میگم، اصلا تیزی هم نداره، زمین هم منظورم هم منتقل کرد. در واقع انتقال احساسات کار دقیقه، به این راحتی ها نبادارم شروع کنه هرچی تو ذهن شهرچی احساس داره بیان کردم. در واقع اگر من خیلی صریح بگم ممکنه دیگه ادامه نده، همون تعبیری که گفتیم ممکنه عقل نشینی بکنه یا احساس خوشایندی نداشته باشه دیگه ادامه نده. چیه چیه؟ باز این تیکه مهمیه، اینا رو خیلی باید دقت کنیم، خصوصا با توجه به رویای حساس دخترانه. سنگار بچه ما توی موضوعاتی نمیخواد صحبت کنه، بعد ما تحت فشارش قرار میدیم، یه جوری انتقال احساس میدیم، یه جوری ابراز نگرانی میکنیم که اینا خوب نیست. ممکنه ما راجع به این موضوع سوال داشته باشیم که خب پس موضوعات خاص رو چجوری با بچه هامون حل کنیم. یه سوال، این سوال خوبه بهش جواب بدیم، ولی لااقل الان توی این روالی که داریم میریم با فشار آوردن نباید تخلیه اطلاعات کنیم افراد. گاهی اوقات هیچ وقت شما نباید متوجه بشید واقعا اون جمله که اون پسر به دختر شما اسمس کرده یا در تلگرام ارسال کرده چی بوده. این شما هم اصل داستان رو فهمیدید دیگه، داریم با دخترتون برای حل این مسئله کمک میکنیم، داریم کمکش میکنیم مهارتی پیدا کنند که در این چاله ها یا چاه ها نیفته. گاهی کنجکاوی های مادرانه یا پدرانه یا خواهر برادرانه فرد رو وارد میکنه. خیلی هم اینجوری نیست که مثلا شما به خواهرتون اعتماد کنید بگید خب خواهرم خوبه، مثلا با دخترم خوب صحبت میکنه، یه خود مثلا هم بازیش هم اینا رفتن تو اتاق دارن تا دوی بعد نیست شما با هم صحبت میکنن. صرف صحبت کردن که مطلوب نیست. اگه خواهر شما رفت تمام این اطلاعاتو در آورد، خب بعدش چی؟ گاهی اوقات اصلا نباید این اطلاعاتو در استخراج کنه، باید اینو در حاله از ابهام و حیا بگذاره. یعنی یه اعتمادای کیلویی گاهی اوقات ما میکنیم که آخرش در سرای دیگه داره. حالا نمیخوام به ترسوندتون چون ممکنه بعضیاتون از این معمولیت‌ها به خواهراتون داده باشه. همینه که تربیت سخته دیگه. یکی از کارهایی که انتقال احساس می کند این است که باعث میشه فرد مسئولیت گفتارش رو بر عهده بگیره. چجوری؟ خب من یه احساسی از صحبت رو پیدا کردم، منتقل میکنم. اگر اون نخواد این مسئولیت رو بر عهده بگیره رد میکنه، پس میزنه. کار اوقاتم میگه آره همینطوره، فکر میکنم همینه. خب این روشنه که به تفاوت ها خیلی باید توجه کرد. یعنی همون روشی که من راجع به همسرم به کار ببرم، راجع به پسرم به کار ببرم، راجع به دخترم، راجع به همون ببرم راجع به مادرم، نمیشه دیگه. اینا رو باید تفکیک کرد در انتقال احساسا. گاهی اوقات شما یک موضوع مشابه هم راجع به پدرتون هم برادرتون، چون با هم همکارن، با هم مثلا هم تیپ و هم شخصیتن، ولی ممکنه واکنش های متفاوتی لازم باشه شما نشون بدید. این در واقع معناش اینه که شما باید خزانه مهارتیتون زیاد باشه. یعنی اگر یه مادری همیشه از مهارت جیغ استفاده میکنه، یه مادری همیشه از مهارت قهر استفاده میکنه، یه مادری همیشه از مهارت تنبیه استفاده میکنه. جالبه، شاید این توجه کرده باشید، ما در عین اینکه در تشویق خیلی جدی صحبت کردیم، مثال‌هایی هم زدیم که نشان دهنده این است که گاهی اوقات باید مادر قاطعانه وارد شه و از یک موضوع ابراز ناراحتی بکنه. تنوع رفتار یکی از کلیدهای راهگشا برای کار تربیت، تنوع رفتار. ببینید مثال روشنش اینه دیگه، فرض می‌گیریم همسر شما خیلی اهل این است که برای شما کادو بگیره. خب اگه همیشه یه کادو بگیره، بالاخره یه روز شما از فرودگاه که داره میاد بگیره، یه دفعه از همه دستفروشای کنار خیابون میگه براش داستان داشته باشه، بگه تعریف کنه، یه بار سلیقه خودش رو استفاده کنه، یه بار بگه مثلا خواهرم رفته بود گفتم یه دونه برای شما بگیره، یه بارم بخرید سلیقه خواهرش بگیره. حالا اگه شما پاسخ‌ها و واکنش‌ها باید باعث بشه که فرد عمیق‌تر علت نگرانی‌هاش رو بیان کنه. بعضی از افراد در ارتباطاتشون بیش از حد وابسته میشن. یعنی چی؟ و اینو ارتباطش رو پیدا کنید با اینکه ابراز واکنش آنی برای تنظیم میزان وابستگی مؤثره. یه خود اینا دقت میخواد تا بتوانید خودتون این جملات رو تحلیل کنید. یکی از مادران بزرگوار تحلیلشون رو بفرمایید. شما میگین این حد تعادلش داشت. خب حالا ارتباط تنظیم میزان وابستگی با واکنش در چی؟ تو قسم سختشی نزدیک شدیم ولی باید جملتون تحقیل ارتباطش با واکنشه چیه که وابستگی رو تنظیم میکنه. ببینید شما در واکنش ها وقتی میخواید فردی رو وابسته نگه دارید، واکنش هایی را بروز میدهید که او را به شما نزدیکتر کنه، استقلالش را توجه نمیکنه. وقتی میخواییم یه نفری را شخصیت مستقل ببخشیم، گاهی اوقات باید او با واکنش هایی مواجه بشه که لزومن نزدیک کنندش به من نیست. یعنی همین واکنش را اگه از زبان یکی دیگه بشنوه ممکنه خیلی هم بهش بر بخوره، ولی از زبان من مادر که میشنوه نشون میده که یه فاصله وجود داره، مسئولیت کارت با خودته. من همیشه تعبیر عوامانش اینه، مثلا گاهی همیشه لیلی به لالای یه نفر میگذارم، من تو واکنشم گاهی اوقات این کارو نمی کنم. من میگم دخترم من از این تصمیمی که شما گرفتی نگرانم. این همیشه من اینجوری نیست که تو هر تصمیم بگیری پشت سرت باشم حمایتت بکنم. من شبکه حمایتیم را دارم، ولی اینجوری نیست که تو هر فکری بکنی، هر تصمیم بگیری، هر خطایی بکنی من باید بیام ماله بکشم، من باید بیام حمایت. نه، مسئولیت این اشتباهت رو باید خودت بر عهده بگیری. این جزء واکنش های منه، تنوع رفتار دارم. دختر من مادرش را مادر حامی میبیند، ولی مادر حامی که میگه خب الان امروز به خاطر زیاد حرف زدن سر کلاس مثلا بیرونت کردن که من نباید بیام از عذرخواهی کنم که، حالا اینکه من چجوری باید باهاش صحبت کنم که این مسئولیت را بپذیرد در مدرسه پیش ببرد، او باز میشه جزء حرفای حاشیه این بحث. گاهی واکنش های من باید واکنش های استقلال دهنده باشه. فرض میگیریم شما از کسانی هستید که ملاکید، هر چند وقت یه بار یه بخشی از زمین هاتون رو بفروشید، هزینه‌شو در اختیار همسرتون قرار بدید. خب این که این حمایت مطلوبی نیست. من باید جوری با اون مراوده کنم در عین احساسهای خوبی که بهش منتقل میکنم، باید استقلال او حفظ بشه. پاسخهای تو هم با انتقال واکنش‌های آنی موقعی ضروری است که ما در یک بحث بی هدف و غیر منطقی درگیر می شویم، یا مخاطب موافقت می کند که به هدف خاصی دست پیدا کند اما اقدامی نمی کند. مثلا می بینیم هر دفعه شما دارید با دخترتون راجع به این موضوع صحبت می کنید، راجع به مثلا موضوع درسش یا راجع به موضوع دوستی، همش داره تکراری میشه. من یه جایی باید انتقال بدم احساسم رو، باید بگم ببین دختر من فکر میکنم ما این موضوع را به اندازه کافی راجبش سخن گفتیم، الان ما باید با هم راهکارهای عملی پیدا کنیم. من فکرم را به او انتقال دادم. آخه دخترم الان ممکن ناراحت شه، داره خیلی قشنگ تعریف میکنه، باشه سه بار تا این موضوع تعریف کرده ولی کار نکرده، باید منتقل کنم. گاهی اوقات ممکنه شدیدتر بخوام انتقال احساس رو منتقل بکنم. مثلا میگم فکر میکنم مثلا تکرار این موضوع خوده داره کلافه کننده میشه برای زندگی ما، کازم آقا بیا یه فکری بکنیم که دوباره در این گردونه نیفتیم. ما چند بار تا حالا تو زندگیمون تجربه یه مشکل داشتیم، من احساسم رو منتقل میکنم، احساس کلافگیه، زبانم زبان تندی نیست، نمیگم تو کلافم کردی، میگم این موضوع داره کلافه کننده میشه، یه خورده نرمش کردم در انتقال مسئله، ولی از اون راه کار خواستم. در واقع ما نباید در عالم هپروت زندگی کنیم، در عالمی باید باشیم که یک اشرافی به واقعیت داشته باشه. یعنی مثلا همین تعبیری که خانم فرمودن که گاهی مثلا بعضی از چیزها برای ما حالت ایدئال داره، خیلی حالتهای قشنگی داره، خب اینا رو چجوری من باید عملیاتش کنم؟ یه بار توی محفلی که مادران تشریف داشتن میکرد، مادران خیلی گله کردن از همسرشون بلند و صریح، او در روسیه هم نداشتن ظاهرا، خب خیلی اذیت شده. حالا من که ایشون نمیشناختم، بالاخره مادرانی بودن که داشتن، یه سوالی من پرسیدم، خب اون سوال الان به شما بگم شاید مفید باشه. گفتم مادر من فرض میگیرم که هیچ کاری برای این شوهر نمیشه، شما چند تا پسر دارید؟ دوتا. می شود تمرکز را ببری روی پسرانی که اینگونه نشن؟ شما سختی کشیدی، به مشکل خوردی، الان هم نمیگیم بن‌بسته، ولی تمرکز رو تغییر بده. من باید گاهی تمرکز را ببرم روی مهارت‌ها و اقدامات عملی، نه لازم است حسرت شوهر آنگونه بخورم که حالا شما الحمدلله نمیخورین، شوهران خوب دارین، نه لازم است بنشینم تا بچه هام اونگونه نشون، همینو عملیش کن، دستورالعمل در بیاریم. من میخواهم پسرانی تربیت کنم که برای همسرانشون کادو بخرن و چیکار کنم؟ من میخواهم دخترانی تربیت کنم که به خرید کادوی شوهرانشون قدردان باشن و اونها رو تشویق کنن به ادامه، چیکار کنم؟ همین اتفاق راجع به گفتگوهامون هم میفته، تو زندگیمون هم باید خودشو نشون بده. اقدامات عملی، هیجان محوری و مسئله محوری اون دفعه توضیح دادم، اتفاقات زندگیتون رو مسئله کنید، نگذارید در حد هیجان، تصور، فکر، احساس خوب یا احساس بد باقی بمانه. مسئلش کنید، چه کنم؟ جواب برش پیدا میکنم. خب من اجازه میدین حالا بعضی از این سوالایی که نوشتیم رو بخونم، یه تنبایی بشه شما میخواستگی در باید. رفتار دخترم، موضوعی که من معمولا در گفتگو با دخترم با هم درگیرم این است که وقتی ایشان از مدرسه و موضوعات آن را برخورد معلم و امثال آن صحبت میکنن، نگران این هستم که مبادا غیبتی بشنوم یا به دخترم این گونه آموزش دهم که تو راحت میتوانی از هر کسی از دستش ناراحتی صحبت کنی و از او بدی بگی و از او بدی بگویی. لطفا بفهمید چگونه این موضوع برخورد. سوال خوبی است. ببینید، من باید در گفتگوی با دخترم این مفهوم را دقت کنم از مصادیق مثلا غیبت، که دختر من راجع به کسانی که من میشناسم نباید با اسم شروع کنه بدی گفتن، نقد کردن، ایراد گرفتن یا خور کردن. راجع به کسانی که نمیشناسم یا با عدم ذکر نام راجع به مسائلی که در مدرسه داره صحبت میکنه مانعی نداره. اما در بعضی از موارد هست که اگر من فرد رو نشناسم نمیتونم اقدام مناسبی انجام بدم. یعنی گاهی به عنوان یک مشاور خوب لازم است که من بدانم دقیقاً مثلا این معلم کدوم معلم بوده که این اقدامو کرده. بعد بشینیم با هم فکر کنیم ببین اگر معلم دینیتون این کارو میکرد شاید بهتر بود ما بخوام مثلا فلانی میگفتیم، اما چون معلم اصلیتون، معلم راهنما دارن بچه‌ها، این همش تعبیری دارن مثلا، چون معلم راهنما کار که خب من بدونم دیگه، نمیتونم برم پل معلم راهنما بگم خانم یه معلم یک کاری کرده بعد هم کاری که خودش کرده رو توضیح بده. نه، من بعد اونجا با خود معلم راهنما ارتباط داشته باشم. بنابراین دقت شما خوبه به دخترتون بگیم مثلا دخترم ببین اون مواردی که لازم نیست اسمشو بگی بگو که معلم اون اینجوری کرده و خندیدیم و یا این اشتباه رو کرده. نکته سوم اینه که همه اونایی که میگن مصداق غیبت نمیشه. بنابراین اینجا چون یه خود بحث احکامی داره پیشنهاد میکنم بحث احکام غیبت رو ملاحظه بفرمایید. شد سه تا نکته. نکته یک حذف اسم یا مشخصات فرد. نکته دو گاهی لازمه که اسمشو بدونه. سه سوال بعدی، تکلیف ما و بچه هایی که حدوداً 11-12 ساله هستن و دائم از ما سرویس میخواهن چیست؟ جواب شما چیه؟ بحث مسئولیت پذیری رو باید در خانه جاری کنید. اون خودش بحث مفصلی است. باید مسئولیت پذیری آموزش داده شود و سرویس دهی صرف باید در خانه حفظ بشه.
ما
خب فقط که از شما آب نمیخواد. مثلا من راجع به آب دادن فکر میکنم میشود این رو به عنوان استثنای خانه تعریف کرد. یعنی بچه ها عرض، یعنی یه جوری ما برخورد میکنیم که آب دادن و نوشانیدن ارزش است. من این ارزش را توجه میکنم، ولی دفعه بعد دونم میخواد، نمکم میخواد، پلوام میخواد، دفترم هم بیار، اینم خط کشی کن، تکلیفم هم بنویس، پلوکوبی من اینجوری کن، تمیز این از بقیه کارا اشکال نداره و این سوء استفاده نیست. این گاهی خودش یه تراوتی میاره. مثلا شما وقتی بلند میشین میگی خیلی خوب من این آب آوردن را ثوابش رو تقدیم میکنم به حضرت رقیه خاتون سلام الله علیه. مثلا دختر شما میگه بابا ما چی حساب میکردیم، مادرم چه فضاییه. یعنی مادر قدر برای آب آوردن ارزش قائل است که هر آبی که میخواد بیاره نیت میکنه برای ثوابش. این یه تربیته. ولی دیگه شما وقتی میگه مامان این پولوکوپی رو بزن من حل کن تا من کارتونامو ببینم، که شما نیت اینجوری نمی کنید. سوال دیگر، آیا اشکالی دارد دختر ما متوجه بشود که در پوش که پوشش مادر هنگام عدم حضور برادرش در حالی که پدرش در خانه است و هنگامی که برادرش در خانه نیست متفاوت است؟ یعنی به عبارت ساده‌تر، پوشش مادر جلوی پدر کمتر از پوششی است که جلوی پسرش داره، و آیا منطقی است که به دخترمون بگوییم پوشش مادر میتواند کمتر از دخترش باشد؟ در سنینی که فکر میکنم بچه های شما هستند لزومی نداره اطلاعاتو داشته باشه. در واقع خوب است که شما عمدتاً ببخشید چون پرسیدین پاسخ عرض میکنم، خوب است که شما مراقبت کنید که بچه ها بدانند دختر دبستانی و راهنمایی شما. به این رنگ مادر میگه دختر من همه چیزا میدانند، فرض باز هم من این توصیه رو میکنم، دختر من باید ببیند که مادر حیای در پوشش را رعایت میکنند. این حیای پوششش مراتب داره: حیای پوشش در جمع بانوان، حیای پوشش با حضور مردان. حیای پوشش با حضور مردان برای دختر دبستانی شما بین پدر و عمو و اینا خیلی نباید فرقی بکنه، ببخشید همون دایی نباید خیلی فرقی بکنه، باید بداند که شما یک حیای پوششی در مقابل مردان محرم دارید. حالا اگر کسی فرزندش یه زمانی متوجه چیزی شد، اون میشه دیگه راجب راهکارای بعدی که حالا باید چه. دو، دختر من که 11 سال دارد خیلی علاقه دارد اطرافیانش در آغوشش بگیرن، پدر مادر خاله دایی مادر بزرگ دوستان، آیا اشکال دارد؟ اصل این که این علاقه رو داره که اشکال نداره، بالاخره دختر خانم رو با علاقه منده به دریافت محبت. اما شما باید در نگاه تربیتی وسیعتون به او آموزش بدهید به تدریج، چون این سن می طلبه این تدریج رو، باید به او آموزش بدهید و گاهی اوقات با برادر یا عمو یا پدر اگر توجیهی نیستن صحبت کنید که اونها هم یه خورده این در آغوش گرفتن را تغییر دهند به بهانه های مختلف. مثلا حالا فرض کنید پدر بزرگ خیلی سنشون بالاست، اصلا شما نمیتونید خیلی مثلا توجیهش کنید، فرض بگیرید اینجا تربیتیه که شما با خود دخترتون پیش رفتید. یعنی مثلا به دخترتون میگین حالا مثلا دیگه مادر جون شما خیلی بزرگ شده، همینجوری اینجوری میری بغل بابا جون، یه خود زشت سباکه بغل بابا جون. دوبارم توی دو تا کارتون یا فیلم اگه دیدی یه نفر دوید پرید بغل یکی دیگه، میگیم ببین مثلا همه خندیدن، مثلا قشنگ نیست. ولی شما میتوانید به پدر یا برادر بزرگتری که نه برادری که خودش الان در شرف برقی یا تحریکات ذهنیه، نه مثلا برادری که ازدواج کرده بزرگ اینا، یا دایی، میشه به اونا بزرگتراشون رو گفتش که حالا شما یه خود مراقبت کنید، حالا هر دفعه اینجوری در آغوشش نگیرید، یا اگه مثلا خواست بشینه رو پاشون میدانید که دقت‌هایی لازم است که داشته باشن در مدل ارتباطات جسمانی، حتی در مدل بوسه زدن‌هاشون. بعضی از بزرگترها هستن عادتشون این است که در محدوده لب بچه‌ها رو می‌بوسن، این عادت غلطه. ولی شما اگه بگید خب حالا دیگه دایش مثلا یا عموش 30 سال ما هر جا دیدیمش اینجوری رو بوسی می‌کنه، خیلی خب اینجا نباید اینجوری بوسی کنه، اینجا رو من باید به دخترم آموزش بدم، بگم مثلا عزیزم ببین حالا به بهانه میکروب و نمی‌دونم بوی دهان و امثال این حرفا، بدونی که بخوام اون فرد رو تخریب بکنم، میگم مثلا دخترم دیدی کسی مثلا اینجوری عادت داره، شما برای روسی خود باید فاصله صورتت رو رعایت بکنی که اینجوری مثلا تلاقی پیدا نکنی. و سوال پایانیشون این که بچه هایی که دائم قهر میکنن رو باید چی کار کنیم؟ با فرد این که از ما یاد نگرفتن یا ما بزرگترها شبیه اینها رو براشون رفتار نکرده ایم، یه خورده این سوال مبسوط پاسخش، چون باید من دقیقا بپرسم شکل قهرها و مدل قهر و فضای خونه رو، ترتیب فرزند و کدوم فرزندان مدتش، و بعد بتونم یه راهکاری عرض بکنم که به دردشون بخوره. یه 10 دقیقه فرصت داریم، اجازه بدید این مهارت ششم رو هم با هم مرور بکنیم، چون خیلی مهارت خوب و کاربردی و مهمی است. شیوه های دیداری، شنیداری و احساسی. همینجوری الان براتون روشنه، اینو قبلا راجبش مطلب شنیدید، خواندید یا نه؟ با سرعت بچم، یعنی اگر میدونید که سرعت بچم. خودتون میدونید خودتون کدوم یکی از اینایی؟ شما شنیداری هستین، دیداری هستین یا احساسی و لمسی؟ احساسی لمسی هم گفته میشن. یعنی چی؟ یعنی بیشترین دریافت‌های ما، بیشترین لذت‌های ما، بیشترین ناراحتی‌های ما در این حیطه است. مثلا پدری که دیداری باشه چجوریه؟ یه راهکار به اونایی که همسرانشون دیداریان یاد بدین. همسرانی که عصبانی میشن یک چیزی، شما اون روز وقت بذارید خونه رو تربور برگور کنید. دیداری هم دیگه به خودتون برسید. نگاه، نگیم زواهر، نگاه. شنیداری ها، شما میگین من این همه برات کار کردم، این همه بهت سرویس دادم، نمیتونه بگه چون نمیدونه، ولی میگه خانم شما کم بودی صدقه من میدی، بنابراین من ارضا نمیشم. باشه دکتر، آقای دکتر فاروق همون جا کارشناس تغذیه است، تغذیه ای توصیه کرد، من چون روانشناسی خواندم روانشناختی توصیه میکنم. کشف این ویژگی فرد در فرایند گفتگو مهم است، هم در زمانی که می‌خواهیم از مهارت‌های انعکاسی استفاده کنیم، هم در زمان پیگیری و تعقیب جهت‌های آسیب‌رسان به فرد. اینو حتما بنویسید که هر جاش بعداً توضیحات کامل نبود، شما اینو بهش برید فکر کنید و پیدا کنید جوابش. میگه اگه شما بدانید که فرزندتون، همسرتون، خواهر برادرتون عمده تمرکز روانیش در کدام سوست، هم برای انعکاس‌هایی که به اون میدهید، هم برای تعقیب جهت‌های آسیب رسان. در این مثالی که زدم، شوهری که شنیداریست، نقطه آسیب رسانش گرفتار شدن با افرادیست که خیلی زبون دارن، خیلی تعریف و تمجید میکنن، حیای گفتار ندارن. شوهری که دیداریست، نقطه آسیب رسانش شوهری که لمسیست، احساسیست، من پیدا میکنم. به همین ترتیب دخترم، پسرم، مثلا ماندن اضافه پسران در رخت خواب بعد از بیدار شدن یا زودتر رفتن در رخت خواب قبل از زمانی که بدن آماده استراحت آسیب داره، ولی برای پسرانی که لمسی و احساسی هستن آسیبش به مراتب نزدیک داره. اگر نسبی بگیم، یک مشکلش برای ما این است که ما نمیتونیم راه حل عملی پیدا کنیم. یعنی کار ساده ایست اگه بگیم من فکر کنم همش همه جوره هست. معمولا گفته میشود در هر کسی یکی از وجوه غالبه. ممکنه من کشف بگردم، چون نمیخوام بگم استثنا نیست، کسی نیست که در همه اینها نیاز داشته باشه، نه، بالاخره همه ما تو همه این وجوه نیاز داریم. داریم میگیم وجه غالب شخصیتی احتمالا کدام است، و در مورد بچه ها گاهی سخت داره، گاهی، چون شما اتفاقا در بعضی از سنین میتوانید به خوبی کشف کنید. دختر شما یا پسر شما در سنین نوزادی یا کمی بزرگتر معمولا چگونه احساس آرامش پیدا میکنه، یا معمولاً تو چه زمینه‌هایی دچار بحران با دوستانش میشه. میشود کشف کرد. منتها نمیشه آدم بگه این الان تو اون سن اینجوری کشف کنی، تو اون سن هم مثلا نمیشه کشف کرد. نه، ولی سختی و آسانی های متفاوتی رو هم داره. با تغییرات هورمونی گاهی، مثلا خصوصا خانم ها بعد از ازدواج یا بچه ها پس از دوران بلوغ احتمالش هست، یا مثلا بعد از اولین بارداری های سری تغییراتی در بدن ها رخ میده، حالا چون دختران شما اشراف بهشون دارید، گاهی اوقات در واقع فضاهای روانی هم روی مؤثره. مثلا مثال میزنم، حالا تو بحثای جسمی باز نمیشه یه نسخه کلی گفت، ولی گاهی اوقات مثلا طرف محل سکونتش که تغییر میده، بعضی از این اتفاقات درش تغییر میکنه. یه عمومیتی نداره که آدم بگه اینجوریست و همینست، ولی چند تا دوره، دوره های تغییر جدیه دیگه، یکی دوره بلوغ، یکی دوره ازدواج راجب دختران و دوره اولین فرزند آوری. بعد از فرزند آوری حتی بعضی تغییرات چهره ای هم شما میتونید ملاحظه کنید و تغییر کنید. به این مثال دقت کنید، مثال رو با هم دیگه بخونیم. همانطور که روی ماسه های سرد و خیس نشسته بودم، شما بگید تو این تعریف هر جاش متمرکز به کدام بخش؟ صحنه ای را به یاد می آوردم، صدای مرغان دریایی را می شنیدم که از بالای سر من می گذشتند و سایه روی شنها می بودند. آفرین. وجه غالب نیست ولی گاهی اوقات می شه. می توانستم صدای به هم خوردن موج ها را بشنوم. در افق متوجه کشتی بخاری شدم که پیش می رفت و در همان زمان صدای پای مرد جوانی را شنیدم که از پشت من به طرف ساحل می دوید. فکر کردم امروز چه اتفاقی خواهد افتاد. می توانستم خانه زیبایی را که قرار بود برای چای عصرانه به آنجا برویم مجسم کنم. چیه؟ مجسم کردن دیداریه، چون می بینم، تعقیب می کنم تو ذهنم. خودم با در حالی که تصور میکردم که در میان باغ خانه قدم میزنم و گلهای زیبایی را که آنجا رویده بود تحسین میکردم، بدنم پیشا پیش از هیجان میسوخت و به خودم میگفتم صبور باش. حالا یک آزمون ساده، هر کسی ببینه کدوم قسمتاش بیشتر تو یادش مونده یا کدوم قسمت ها براش جالب تره. گاهی اوقات شما اون قسمت، مثلا مثال میزنم، فرض کنید یه نفر لمسی احساسی بشه، اون قسمت سرد ماسه ها و خنک و اینا که بهش مزه داده تو ذهنش نقش میبند. مثال بزنیم، مثلا خواهر من ادامه داد و گفت یک بار دیگر با آنجا برگشتم، اما مانند دفعه قبل آن محل اثر بدی بر من گذاشت، مجبور شدم که آنجا را ترک کنم چون حالم به هم میخورد و دستایم عرق کرده بود. چجوریه؟ حالا من الان میخوام با این خواهر انعکاس احساس بدم. اگر من از احساسهای دیداری او بگم، اگر از احساسهای شنیداری او بگم، این مغایر احساس قالب اوست، بنابراین راه نفوذ من سخت میشه. این مهارت، عرض کردم، مهارت مهمیه و خیلی تو تعاملات همسرانه اولا مؤثره، تو ارتباطات همسرانه خیلی مؤثره. مثال دوم هم ببینید، او به من هدیه ای داد که من خیلی خوشحال شدم. در حقیقت حالا در مورد رابطه ایمان احساس خیلی متفاوتی دارم، زیرا آن سردی را که قبلا تجربه کردم جای خود را به گرمی داره. مثال سوم، گویی سرمایه شرم خورده است، هیچ راهی برای رهایی از این وضع نمیبینم و از حالا به بعد هیچ چیز به غیر از بدبختی در مقابلم نیست. دیدار
بعد وقتی آیاتش
سختی آیندم را میبینم، راه سختی مقابل منه، توصیفم، مجسم کردن و تصویر کردن در ذهن دیداریه. احساس راش همین، به خاطر همین عرض کردم که شما لمسی تعبیر بفرمایید بهتر قابل درک. مثلا فرض کنید کسانی که علاقمندن که حتما چه میدونم دستشون رو بگیرید، گاهی اوقات نیازمند در آغوش گرفتن، مثل مثالی که در دخترتون فرمودید، اینا ممکنه این نیاز این دختر با تعریف و تمجید کردن برطرف نشه. این بدن به تعبیری گر گرفته لمسه، نیازش با لمس شدن برطرف میشود. خب اداره کردن این باید مهارت‌هایی را مادر به کار ببره تا این نیاز را در زمان مناسب در واقع تأمین کنه تا حدی. ولی باز معناش این نیست که حالا هر کسی که ارجاع رسید باید کمک کنه به رفع این نیاز. خب این غلط میشه. یه پدری نوشتن این فنون و مهارت‌ها اکثرا در محیط‌های آرام و دو نفره قابل اجراست و در منزل ما که دو فرزند زیر دبستانی وجود دارد امکان بکارگیری این روش‌ها ممکن نیست. پاسخ شما چیه؟ نه، پاسختون چیه؟ مشکل پدره. چی گفته متوجه نشد؟ ما لااقل دو تا پاسخ برای این پدر داریم. یا خانم هایی که فکر میکنن خب آقا حالا کی بشه ما و دخترم بشینم یه جمله بگه من انتقال احساس بدم، یعنی انعکاس احساس بدم. نه، اصلا جواب اولش اینه که اینا باید در متن خانواده جاری باشه. یعنی تعاملات احساسی و گفتاری و لازمی حتما شما برید توی این جایی مثلا بشینم برید شما بشینیم برید. این باید مهارت پدر کمه یا مادر که این مدل را در خانه اجرا میکنه. ما باید دائم در دغدغمون این باشه که خب فرزند در الان این جمله رو گفت، من یه احساس خوب بهش بدم. همسرم الان این جمله رو گفت، من یه واکنش خوبی بهش بدم. و بعد این را همسران ما هم انشاءالله میآموزن و اونها هم این تعامل را با ما خواهند داشت تو انتقال یا واکنش احساسات. و جواب دوم اینه که اگر گاهی لازم است باید دادن واقعا فضاهای دو نفره ایجاد کنه. شما گاهی با دختر اولتون باید برید قدم بزنید، گاهی دختر دومتون. به جای اینکه الان توی این ایام هی میز و سقف و دیوار رو بسابین، فرصت رو استفاده کنید بریم بیرون با این، بریم بیرون با اون، بریم بیرون با این گشت. تازه همسران ما نیازمند فضاهای دو نفره هن. خب این فضای دو نفره رو دیگه از وقتی که آقازاده اول به دنیا اومده ما پیش نیاوردیم. نه فقط این فضای دو نفره عاطفی است، گفتگو کردن است و پیدا کردن بعضی از خلأهایی که هر دو بهش نیازمندی. این پاسخ هم به این مشکل این خانم بدید تا ما مهارت ششم را تمام کرده باشیم. اگر توفیقی بود ما راجع به بقیه مهارت ها در مجموع جلسات دیگری صحبت کنیم. بیشتر صحبت هایی که با من می شود جنبه سوالی دارد. من عملا باید فقط پاسخگو باشم، بنابراین نمی توانم از این مهارت ها استفاده کنم. کمکشون کنید. چی بهشون میگیم؟ نباید مادر خودشو در موضع پاسخگویی فقط قرار بده. اولا با سوال می تواند سوال بپرسد، ثانیاً باید خودش گاهی طراحی به گفتگو بکنه. الان خدا لطف کرد باران هم آمد، همسر شما هم واقعا داوطلب شد، فضا دو نفره هم ایجاد کردیم، بعد گفتیم ما رفتیم 5 ساعت با هم پیاده روی کردیم هیچ هم با هم حرف نزدیم. بعد به شما بگن چرا صحبت نگی، شما میگه خب اون چیزی نگفت و دوست سوال داشت و دیگه رفتیم و با گوشیش صحبت کرد. خب من باید طراحی کنم بعضی از گفتگوها. نمیخوام بگیم هر جلسه اولم اینو گفتیم الانم عرض کنیم. نمیخوام بگیم شما با استفاده از این مهارت ها همه مشکلات زندگی را میتوانید حل کنید، مثلا آدم های معتاد هم بگیم ما با اینا میتوانیم درمان کنیم. نه، اینها تسهیل کننده است و اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که اینها عمدتا در فضاهای خانواده های آرام استفاده میشه. خانواده های متشنج گاهی اوقات کارهای اختصاصی لازم دارن و اقدامات ویژه. انشاءالله که مطالب اون مورد استفاده واقع بشود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه و صلوات تقدیم.
آمین.